به نام خدا. سلام بر شما عزیزان همراه. متشکرم از توجه و همراهی شما بزرگواران و دقتتون برای پیوستن به این گفتگوی علمی. از اینکه چند دقیقه از شبانه روزتون رو اختصاص میدید برای دریافت مطالب علمی از این درگاه آموزشی ازتون سپاسگزارم و امیدوارم که این گفتگو برای شما مفید باشه. در این جلسه از گفتگو میخوام در ادامه مباحث جلسه قبل، یعنی درسنامه اول که راجع به ارتباط مؤثر براتون مطالبی رو گفتم، نکاتی رو بگم که خیلی از دوستان سوال مطرح کردن. اگر خاطر شریفتون باشه در درسنامه شماره 1 خدمتون گفتم که ارتباط مؤثر یکی از مهمترین عوامل موفقیت تو زندگیه. ما باید 55% توانمندی این مهارت مهم رو داشته باشیم، اما به طور متوسط 7-12% داریم. اگرم بخوایم متوجه بشیم که ارتباط مؤثرمون چقدر ضعیفه و چقدر داریم ضربه میخوریم، باید به حال و هوای زندگیمون نگاه کنیم. چقدر بی‌حوصله شدیم، چقدر انرژی هامون تو زندگی برامون کمه و غیره. گفتیم خب حالا چیکار کنیم ارتباط مؤثر قوی بشه؟ عرض کردیم که باید بیایم یه سری از آفتهای مهم ارتباط مؤثر رو پیدا کنیم و اونا رو حذف کنیم تو زندگیمون. یکی از اون آفتهای مهم انتخاب گزینشی بود. گفتیم برای انتخاب گزینشی باید چند تا کار انجام بدیم. بپذیریم که این غلطه، بپذیریم که این یه دفاع قوی نیست، بپذیریم که حق ما نیست که این کار رو انجام بدیم، تا از نظر روانی آماده بشیم که تغییر کنیم. بعد تکنیک جایگزین جملات خدمتون گفتم. بعد اومدم گفتم که اگر در یک جمله‌ای شما یا طرف مقابل به صورت گزینشی انتخاب کرد، دقیقاً همون رفتار رو بیان کنید و هیجانتون رو بیان کنید. بعد سوال مطرح کنید و خلاصه سازی کنید و در انتها تیترهای مهم رو برای همدیگه مرور کنید. جلسه اول درسنامه‌مون گذشت، فکر می‌کنم یکی دو روز قبل بود و با استقبال خیلی خوب شما بزرگواران روبرو شد. ازتون ممنونم از توجهتون، از همراهیتون. امیدوارم که واقعا این معلم کوچک لایق این همه لطف و توجه باشه. خیلی از دوستان سوال پرسیدن که آقا قبول، ما انتخاب گزینشی نمی کنیم، ما به قسمتی از گفته های طرف مقابل دقت نمی کنیم، بقیه رو رها کنیم. باشه، قبول می کنیم، اما اگه طرف مقابل این کار کرد چی کار کنیم؟ این خودش نکته بسیار مهمیه. خیلی موقع عزیزان ما از اینکه طرف مقابل داره یه بلایی سرمون میاد هرسمون در میاد و متقابل به مثل میکنیم. خیلی خودمونیش میشه اینطوری. شاید من اگر بدونم انتخاب گزینشی داره آفت میزنه و طرف مقابل این کارا نکنه، با 2-3 بار تمرین مشکل انتخاب گزینشیم حل بشه. اما اگر طرف مقابل مثلا همسرمه، همکارمه، فرزندمه، برادر و خواهرمه، پدر مادرمه، هر کی میخواد باشه، به شدت به این موضوع درگیر باشه که اون هم دچار انتخاب گزینشی باشه، قطعا من خیلی سختم خودمو کنترل کنم. خیلی سخت میتونیم جمع جور کنیم روان خودمون در هنگام گفتگو. پس بعد یه تکنیک هایی بلد باشیم، یه شرایطی رو مهیا کنیم تا اگر طرف مقابل شروع کرد به انتخاب گزینشی، ما بتونیم خودمون رو جمع جور کنیم و ارتباطمون لطمه نخوره. در این قسمت از لایو که درسنامه دومه میخوام به این موضوع پردازم. پس خلاصه مقدمم این که انتخاب گزینشی خیلی خطرناکه، ارتباط ما رو به شدت تخریب میکنه. ما باید با چند تا تکنیک انتخاب گزینشی رو مدیریت کنیم. اما اگر فقط من انتخاب گزینشی رو مدیریت کنم موقع گفتگو، طرف مقابل این آفت رو داشته باشه، نمیتونم خیلی جمعش کنم داستانو، به خاطر اینکه بارها و بارها ضربه میخورم و انگیزم از دست میدم و دوباره مثل خودش باهاش رفتار میکنم. پس بعد یه کارایی بکنیم طرف مقابل هم از استفاده از انتخاب گزینشی دست برداره. من میخوام تو این جلسه 3 تا تکنیک ناب خدمت شما تقدیم کنم که امیدوارم با من همراه باشید و متوجه بشید که چی میگم. اگرم سوالی دارید در پست درسنامه دوم مطرح کنید. اگر بتونم به صورت مکتوب نشه، در لایف های بعدی بهش میپردازم. پس ازتون خواهش میکنم نظرتون راجع به این لایف و نظرتون راجع به درسنامه دوم در پست درسنامه دوم حتما بنویسید. من بدونه بدونه پیام های شما دقت میکنم و همش رو میخونم، کما اینکه میبینید خیلی هاشو میام و جواب مینویسم، ریپلای میکنم و جواب مینویسم. اولین نکته که باید رعایت کنی وقتی طرف مقابل نمیذاره حرف بزنی و یه جمله رو، یه کلمه رو، یه واژه رو، یه اتفاق رو انتخاب کرده و هی تکرار میکنه و اجازه نمیده تو قبل و بعدش رو توضیح بدی، اولین کاری که باید بکنی اینه که عین این اتفاق رو تشریح کنی. یعنی چی؟ ببین مثلا من دارم با برادرم صحبت میکنم راجع به مسافرتی که میخوایم مثلا ماه شهریور بریم خانوادگی. بهش میگم که مصطفی اگه برات مقدور باشه یه بلیتی مثلا از قطار و اینا تهیه کنیم خانوادگی بریم مشهد. خب بعد این یه بلیت تهیه کن خانوادگی بریم مشهد، فقط یه بلیت تهیه کن تو ذهن برادر من میمونه. من بلیت تهیه کنم؟ برای چی من بلیت تهیه کنم؟ من مگه چه کاره این خانواده هم؟ مگه بابا نیست؟ مگه تو خودت نیستی؟ بگو فلانی این کارو بکنه. چرا مش من دوندگی کنم؟ این همه من بلیت گرفتم برای مسافر. یه دفعه بینی بابا من دارم پیشنهاد میدم با همدیگه بریم مشهد، با همدیگه بریم مسافرت، پس قطعا باید یه تقسیم کاری اتفاق بیافته. الان هدف من از این گفتگو این نیست که به تو دستور بدم تو بری بلیت بخری. هدف من اینه که بیا به صورت مشترکی یه مسافرتی رو ردیف کنیم، با بابا مامانی رو بریم مسافرت. همچین هدفی رو دارم. نگاه میکنی اونی برادر شما به شدت روی موضوع بلیت بخر متمرکز میشه و قبل و بعد داستان رو دیگه دقت نمیکنه. گفتگوی بین دوتا همسر، شوهر و همسرش، دقیقا اینطوریه. مثلا آقای داره میگه که مثلا مریم خانم واقعیتش خیلی دلم برای مثلا بابا بزرگم اینا، مادر بزرگم اینا تعیین شده شهرستان، اگه بشه آخر هفته بریم یه سری بهشون بزنیم خیلی خوبه ها، خیلی دلم تنگ شده، زندگی داره یک نواخت میشه. خب بعد خانومه بیاید این زندگی داره یک نواخت میشه رو انتخاب کنه؟ یک نواخت میشه؟ خب بله، شما از اول صبح تا آخر شب برید سر کار اصلا و ابدا به خانواده نپردازی، باید یک نواخت بشه. مگه مقصر منم که یک نواخت شده؟ مگه من به غیر از نمیدونم کارهای خونه، به غیر از رتق و فتخ و امور زندگی کار دیگه ای میکنم؟ همه زندگی رو تعطیل کردم دارم. یعنی انقدر میگه تا مرده از این که جان کلام رو بتونه منتقل کنه که بابا من میخوام برم به پدر بزرگ مادر بزرگم یه سری بزنم شهرستان، صرف نظر میکنه. اینجا الان وقتی من در مقابل یک انتخاب گذشته قرار گرفتم، بعد بیام موضوع رو تشریح کنم برای طرف مقابل. به این میگن بازگویی موضوع، تشریح دوباره. بعد بگی ببین سب کن، منظور من این نبود که الان تو زندگی دلگیری ما، منظور من این نبود که زندگی خیلی تکراری شده ها، منظور من اینه که من دلم برای پدر مادرم تنگ شده، برای پدر بزرگ مادر بزرگم تنگ شده، امکانش هست آخر هفته بریم یه سری بهشون بزنیم؟ ببینید اگه طرف مقابل یه تیکه از جملات ما رو برداشت کنه و برداشت منفی کنه و ادراکش ادراک مطلوبی نباشه، ما موظفیم کمکش کنیم تا اون پیام درست منتقل بشه. یکی از بزرگترین مشکلات ما وقتی در مقابل با انتخاب گزینشی قرار میگیریم که زود عصبانی میشیم. دوست عزیز و بزرگوار، پیامی که تو ارسال میکنی، من اینو تو بسیاری از کارگاه ها، سمینار ها، حتی تو برنامه های تلویزیونی و رادیویی می گفتم، بذارید اینجا هم بگم، شاید بعضی ها باشن که نشنیده باشن. پیامی که شما مخابره میکنید برای یه شنونده، تا اون چیزی که تو دسکتاپ ذهنش میاد بهش میپردازه و مورد محاسبه قرار میده، از نظر اشتراک کمتر از 10% اشتراک داره. چون ما بلد نیستیم اونچنان که باید شاید پیاممون رو درست بیان کنیم. من به زبان بدنم اشراف ندارم که چه پیامی رو داره مخابره میکنه. من به لحنم اشراف ندارم. خب معلومه طرف مقابل آنچنان که باید شاید خوب دریافت نمیکنه. پس باید بهش کمک کنم. پس تکنیک اول، سلام به همه برای بچه هایی که سلام علیک میکنم، ممنونم از بزرگواریتون. همراهی کنید، موضوع بحثمون جالبه. پس تکنیک اول این که اگر متوجه شدم طرف مقابل داره انتخاب گزینشی میکنه، مستقیم دوباره موضوع رو خلاصه تر، ساده تر براش توضیح بدم. ببین منظور من این بودا، همین، تموم شد. شما وقتی اینو برای طرف مقابل تشریح میکنی، به احتمال بسیار زیاد از گیرودار انتخاب گزینشی خلاص میشه. حالا شاید شما بگید که آقای کاظم‌زاده، شوهر من، همسر من، چه میدونم برادر خواهر من دقیق میدونه موضوع چیه، یعنی تو جریانه، لازم نیست من دوباره براش توضیح بدم که ببین منظور من این بود که ما خانوادگی بریم مشهد ها، منظور من این بود که دلم برای پدر بزرگ مادر بزرگم تنگ شده ها، تو بد برداشت کردی ها. اتفاقا اون درست برداشت میکنه، روی یه چیزی متمرکز میشه که دعوا را بندازه، من نذاره من ادامه گفتگو رو ارائه بدم، نذاره من به خواستم برسم. خب داریم، از این اتفاقا هم داریم، ممکنه قصد انتخاب گزینش داشته شو. آره، فردی که انتخاب گزینش میکنه ممکنه قصد انتخاب گزینش، دقیقاً الان بحث همین الانمه، چقدر سوال به موقعی پرسیدی بزرگوار. آره، بعضیا امکان داره به صورت مستقیم بخوان یه گفتگو رو تخریب کنن، چون میدونن اگر این گفتگو ادامه پیدا کنه، سلامت باشید، خیلی ممنونم آقای زمان، به به دکتر زمان از هلند، خیلی ممنون.